بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شدش که یک مرور سریع من روی کتاب دو تا کتاب دین در ترازوی اخلاق و اخلاق دینشناسی آقای فنایی داشته باشم. عرض کردم از این جهت این دو تا کتاب مهم است که ایشون شاید یه جور اساره دیدگاه های آقای سروش و ملکیان که این چند دهه، این دو دهه توی ایران خیلی مطرح شده رو تقریبا توی این کتاب ها جمع‌بندی کرده. البته خودشون گفتن که به آقای ملکیان، اون مهمترینش همون کتاب اخلاق دینشناسی، خودشون گفتن به آقای ملکیان دادم و یه اشکالاتی داشته، ولی با این وجود چاپ کردم که من میتونم حدسم بزنم چه اشکالاتی داشته. این گفتم اساره از جهت لااقل پروژه اونها اساره اونها هست، حتی اگر بلازه مدعیات آقای ملکیان مثلا بگه برخی حرفا رو قبول ندارم، اما بلازه پروژه اساره اونهاست. از این جهت که خب من میخوام فقط یه قبلا هم عرض کردم دیگه که من اینا رو یک ترم دکترا برای دوستان دو کتاب رو آوردیم و بحث کردیم و نقد کردیم، تفصیلش اونجا هست و حرفای ایجابی من تو اون دو تا مقاله‌ای که گفتم نوشتم. اینجا فقط میخوام این مقداری زوایای این کتاب رو باز کنم، احیانا اگر دوستان فرصت کردن بتونن بخونن، حداقل با برخی زوایای این کتاب آشنا باشن و لااقل نقدهای اصلی رو بدونن. عرض کردم اون دو تا مقاله منو اگر کسی بخونه، هم به لحاظ تاریخی فهم پیدا میکنه، هم اونجا من پاسخ ایجابی دادم، نگمدم مدعیتشون یک یک بحث کنم، اومدم ایجابا تصویری ارائه دادم که اگه کسی اونو بفهمه میفهمه که اینجا چقدر اینو بخونه و اشکالات این دستش خواهد آمد. بعد الان به نظرم رسید یه مروری بکنیم بر مهمترین اشکالات که حداقل این بحث تو جامعه ما خیلی مطرحه. ما وقتی میخوایم نسبت بحث گزاره‌های عملی در حوزه دین با حوزه‌های معارف عادی بشر رو بحث کنیم، این بحث غالبا جلوی ما مطرح میشه. در مورد کتاب های ایشون، علارغم این که ایشون مدعی هستند که جزو فیلسوفان تحلیلی هستند و فلسفه اخلاق خوندن، ولی فلسفه اخلاق تحلیلی خوندن، توی مکاتب تحلیل درس خوندن، ولی متاسفانه ابهام در الفاظ ایشون بسیار زیاده و نه فقط ابهام، که مثلا کلمه فقه و اخلاق و دین و اینها رو مکرر در مکرر با معانی مختلف بکنه. اول یه تعریف معنی کرده اما مکرر در این سنتی بود که متاسفانه آقای سروش بابش کرد تو کتاب قبض و بسط تئوریک شریعتش، که انقدر مبهمگویی کرد. آقای ملکیان یه نقد داره بر اون کتاب، اول نقدش میگه که آقا انقدر مبهم ما نمیدونیم چه میخوایم نقدش کنیم، و خلاصه میگه که ممکنه هرچی من بگم ایشون بگه من منظورم این نبود، اینقدر ایشون مبهم حرف زده، ایشون هم دادش در اومده. خود ملکیان ادعا کرد که مثلا روشش تحلیلی، یه جورم بحث میکنه، اغلب افراد فکر میکنن خیلی منقعه، ولی من تو ایشون ابهام به فراوان میبینم، مخصوصا تو کلمات دین و فقه و اینا متاسفانه خیلی ابهام. تو ایشون هم که دیگه این آقای فنایی هم از این جهت واقعا فاجعه آمیزه. این و دوم که بدتر میکنه کار رو متاسفانه تو دو تا نفر قبلی هم هست، سوء استفاده فراوان از کلمات دارای بار ارزشیه. یعنی این که مرتب کلماتی مثل مستبد، بیرحم، اینها میاد در مقابل کلمه عقلانی. ببینید همین الان عادیشو بگم، آیا استبداد، خود استبداد غیر عقلانی است اخلاقا؟ منطقا استبداد یعنی چی؟ یعنی کسی نظر خودش رو ترجیح بدهد، این لزوما غیر عقلانیه؟ اگه ساده بگم مثلا آیا استبداد یک پزشک در مقابل یک مریض غیر عقلانیه؟ آخه این یعنی چی ما با کلمه استبداد بخوایم اخلاق یک پزشک رو زیر سوال ببریم، بگیم این پزشک مستبد، مشورت نمیگیره از مریضای خودش، از نمیدونم مردم عادی مشورت نمیگیره؟ اصلا جای کلمه استبداد اینجا نیست. و از اینجور کلمات متاسفانه توی بحث مثلا بیرحمند، بیرحم توی یه بحث استدلالی، بیرحمی یعنی چی؟ بله، عمل اخلاقی که بیرحمانه باشد توی موضع خودش درسته، اما سریع یه چیزی به چی نسبت دادن. آقا اگر شما دین رو تقدم بدی خشونت در میاد. آقا کی گفته خشونت در میاد؟ این گفتم از اینجور کلمات اینجوری متاسفانه بیمهری به عقل، نمیدونم، یه کلمات اینجوری پره تو کتابایشون اصلا آدم دهد. و نکته دیگه هم مکرر بین منظر حقوقی و اخلاقی خلط میشه. اصلا اوایل کتاب دین در ترازوی اخلاق میخواد بگه فرق دوره مدرن و غرب چیه، میاد میگه آقا دوره سنتی، ببخشید سنتی و مدرن، سنتی رو میبره تو فاز اجتماعی بودن، مدرن تر میبره تو فاز فردی بودن. کجا همچی تفاوتی هست. بعد هم اینه که کاملا اخلاق و حقوق رو اینجا با هم مقابل هم قرار میده. بعد معلوم است ایشون میخواد بحث اخلاق بکنه یا بحث حقوق بکنه. خلاص اینجور خلط بحثا که مکرر توی ادبیات ایشون از وقتی میخونه توای این نکته رو داشته باشید. خب توی مسئله اصلی ایشون این است که به قول خودش میخواد از اخلاق دین سکولار در مقابل اخلاق دینی دفاع کنه. خودش اینجوری تقریر میکنه، میگه مدعای اخلاق سکولار این است که اراده تشریعی یعنی خدای شارع و احکام شرعی ناشی از آن در صورتی که وجود داشته باشن، اینم به خاطری که اون بیدینیشون تضمین بشه که معلوم نیست که اینا وجود داشته باشن، حالا در صورتی که وجود داشته باشن مقید به ضوابط اخلاقی است و این ارزش ها چارچوب شریعت را در عالم ثبوت تعیین و تهدید میکند. میگه عالم ثبوت رو، اما تمام بحثش عالم اثبات. یعنی چی؟ یعنی اراده تشریعی خدا مقید است به ضوابط. من حالا بخوام درست، یعنی ادعاش اینه، این کلماتو گفته تو کتاب، این اصلا اینا رو نمیخواد بحث کنه. میگه اراده تشریعی خدا مقید است به ضوابط اخلاقی که من دارم تشخیص میدم. اصل ادعاش اینه، ولی فعلا میگه مقید به ضوابط اخلاقی است که این ضوابط اخلاقی چارچوب شریعت رو در عالم ثبوت تعیین میکند. اگه اینجوری باشه من هیچ باش مخالفت ندارم. اراده تشریعی خدا مقید است به ضوابط اخلاقی که خدا میداند. اما این حالا من میگم فعلا نمیخوام نقدش کنم، اول قرار گزارش بده. پس چی شد از نظرشون؟ خب میگه اراده تشریعی خدا مقید است به ضوابط اخلاقی که اینها حاکم است بر شریعت، اما مدعای اخلاق دینی این است که شریعت مقید به ارزش‌های اخلاقی نیست یا شناخت این چارچوب از طریق عقل عرفی، عقل عادی که میگه عقل سکولار ممکن نیست. بله اگه اینجوری گفتی من میگم این دو تا جمله من هر تا قائلم. اول من بگم، من که منتقد آقای فنایی ام، معتقدم اراده شارع مقید است به ضوابط اخلاقی در عالم ثبوت، همینا رو من قائلم. یعنی ارزش های اخلاقی در عالم ثبوت حاکم است بر اراده شارع در مقام ثبوت، اما تو مقام اثبات بحث خواهیم کرد. و دوم این که من معتقدم که شناخت چارچوب ها توسط عقل سکولار غربی ممکن نیست. عقل سکولار ممکن نیست، اما توسط عقل رؤوسش ممکن است که حالا بحث میکنم. یعنی من که قائل به اخلاق دینی ام، در این حال قائلم به این که اراده شارع مقید است به ضوابط اخلاقی. اما ایشون گفتم این مقالطه پهلوان پنبه معروف ترین مقالطه است که آقای سروش، آقای ملکیان و این آقای فنایی مکرر در مکرر استفاده کردن. مقالطه پهلوان پنبه یعنی دیدگاه رقیب رو انقدر ضعیف و سست ارائهش کن که هر کی بخونه بفهمه که غلطه. یعنی طرف رقیبت رو گم، پهلوان پنبه، این کلمه رو من نساختم، برید جستجو کنید تو اینترنت اسم مقالطه پهلوان پنبه، مقالطه رایجی مثلا کلمش به همین عنوانه، که یعنی دیدگاه رقیب رو خیلی سست ارائهش کن تا قابل رد باشه. خب پس بعد چی؟ توضیح دوم میخواد بگه آقا مدعی ما این است که خدای اخلاق عادل بر خدای شارع مقدم است. آقا من خدا رو یکی میدونم، خدای عادل و شارع تفکیکی است که ایشون داره میکنه که سوء استفادهش رو بکنه. میگم اینا رو چه جوری؟ بله میفهمم منظورشون چیه، میخواد بگه عدالت بر شریعت مقدم است، درست، اما خدای عادلی که ایشون میگه خدا نیست، نفسانیات محض خودشه. حالا اینا رو که دارم میگم نمیخوام توهین کنم، خدای نکرده، فقط میخوام بگم که جملاتش دقت کنید به نتایج خواهید رسید. و انسان شناسی بر خدا شناسی تقدم دارد. انسان شناسی هم منظورش چیه؟ نفس اماره بر خداپرستی تقدم دارد. این رو حالا ببینید توی ادامه بحث این ازش در میاد یا نه. نفس اماره‌ای که با عقل کانتی زینت یافته است. بله من نفس اماره کانتی دارم میگم. خب حالا من خیلی اینو می‌خواستم نقد کنم، اول دیدگاهشون رو بگم. ببینید ایشون برای اینکه این دو تا دیدگاه، پس حالا من ببخشید این مقداری این رفتم سراغ فضای نقد، ایشون می‌خواد بگه اخلاق سکولار این است که اراده شارع مقید است به احکام اخلاقی. حالا بخوام دیگه اون حرف ارزشو فعلا کنار بذارم، به نفع اون حرف بزنم، اینجوری باید تقریر کنم. آخه ایشون انقدر تو کلمات احساسی تو متنش به کار میبره، منم این طرف احساس کردم شاید من باید کلمات احساسی به کار ببریم، ولی فعلا سعی میکنم قوی ترین تقریر ممکن از حرف ایشون رو ارائه بدم و بعدش ان شاء الله بعدش نقد هم خواهم گفت. قوی ترین تقریرش این است که اراده شارع و اراده تشریعی خدا مقید است به ضوابط اخلاقی. نقطه مقابل این است که مقید نیست به ضوابط اخلاقی، که نقطه مقابل خودششون اشاعره میدونه، ولی که شیعه هم داره تو اشاعره ملحق میکنه. خب من از این موضع دفاع خواهم کرد، منتها بذارید به تقریر ایشون رو من پیش ببرم. فعلا ایشون میگه که اراده شارع مقدم است بر ضوابط اخلاقی، چیز ضوابط اخلاقی مقدم است بر اراده شارع و اراده شارع مقید است به ضوابط اخلاقی، نتیجه این است که خدای عادل بر خدای شارع مقدم است. از اینها اینو میخواد نجیب بگیره که اخلاق یه مقوله بروندینی است که این مقوله بروندینی کاملا بر تمام احکام درون دینی تقدم دارد و شما نمیتونید هیچ حکمی در درون دین بدهید که هیچ گونه منافاتی با اون داشته باشد. بعدا تو منافاتش میگه شما نمیتونید، نمیدونم حالا من منافاتش هم باید در بیارم ببینید تا کجا میبره، که میگه باید و نمیتونید مباح بکنید، نباید و نمیتونید چیز بکنید، یه گزینه‌ای داره حالا بهش میرسم. نمیتونه حالا این مقید باید باشه به در صورت ضوابط اخلاقی، که این اخلاق باید اخلاق سکولار باشه، یعنی اخلاقی که مطلقاً دینی نشده باشه، رنگ و بوی از دین نگرفته باشه. خب ایشون برای که چیز کنه به نظر خودش میاد میگه که آقا جون نقطه مقابل من کسایی که معتقدن که نه اخلاق به دین وابسته است. برای وابستگی اخلاق به دین میاد 5 تا رابطه مطرح میکنه: رابطه زبانشناسی، وجودشناسی، منطقی و معرفت شناختی، روانشناختی و عقلانی. که البته اینا کاملا باز متداخل است. منطقی و معرفت شناختی برید با عقلانی چقدر داره خلط میشه اون بحثاش با هم دیگه. حالا من چون فعلا دارم گزارش میدم چیز نکنم، میخواد بگه که اگر دین به هیچ کدوم از این ابعاد نمیتونه وابسته به اخلاق، چیز ببخشید مقدم بر اخلاق باشه، گزار اخلاقی متعرطه بر دین نیستن. من حال خیلی ساده و عامیانه بگمش با سرعت. بلاز زبان شناسی که یعنی کلمات و مفاهیم اخلاقی با مفاهیم دینی تعریف شده باشن، میگه نه مثلا اخلاق قبل از دین بوده. بلاز وجود شناسی و هنجاری این که اخلاق خوبی و بدی یک فعل متوقف بر تعلق امر و نهی باشه، خدا امر و نهی کرده باشه. بلاز منطقی و معرفت شناسی ایشون اینجا محل اصلی نزاع ما هاست، که میگه که چون ادعای ما رو اینجوری تقریر میکنه، میگه که چون شما میگید که پذیرش توجیه برخی از ارزش‌های اخلاقی متوقف بر پذیرش باورهای کلامی است یا متوقف بر گزاره‌های وحیانی است، اگر این دوتا باشه اخلاق وابسته به دین میشه و ایشون معتقد است که نه به اینها وابسته نیست. به لحاظ روانشناسی هم این که دین پشتوانه اخلاق باشه این رو میخواد بگه نه پشتوانه اخلاق نیست، و به لحاظ عقلانی هم این که تعهد اخلاق، منظورش عقلانی من نفهمیدم اون یکی چی فرق داره، اینجا خوش توضیح، تعهد اخلاقی در صورت معقول است که ما باورهای دینی رو پذیرفته باشیم، این که اگر خدا نباشد هر کاری مجاز است، این میشه به نظر من پشتوانه روانشناختی دیگه. حالا چرا تفکیکش میکنه نمیدونم. خب ایشون شروع میکنه بحث کردن، حالا برید بحثاشون رو بخونید، من فقط دو سه تا گرای کلی رو میگم دیگه، نمیخوام کل کتاب بخونم نقدش کنم. مهمترین مغالطه‌ای که تو این گفتارهایشون داره رخ میده مغالطه سفید و سیاهه، یا این یا آن، این دو تا این اسمیه که تو کتاب مغالطه هست. یعنی شما دو تا حرف رو به صورت یه دیدگاه‌های طیفی رو به صورت الف و این و آن مطرح میکنید که اگه این نیست اون یکیه. ببینید همینجا اول شروع کنیم. وقتی میگه وابستگی دین به اخلاق، منظور ما از دین چیه؟ ایشون وقتی میخواد دین رو تعریف کنه، منظور ما از دین میتونه معنی عام باشه که شامل تجربه دینی، تفسیر دین و چه و چه میشه، که منظور من معنی خاصشه که خصوص شریعت یا احکام و دستورات عملی دینه. خب دین اینجا شد احکام عملی دین. آیا به لحاظ زمانی و اخلاق چیه؟ اخلاق هم ناظر به رفتار و وقتی شما میگی بلا زمان شناسی مفاهیم اخلاقی با مفاهیم اخلاقی معلوم است که بر مفاهیم دینی مترتب نیست، میگم چرا معلوم است؟ کجا معلوم است؟ بیت شما بلا اجتماعی تحلیل بکنید. البته بحث اصلی من این نیست، چون این رو تو مقالم نگفتم، میخوام این رو خیلی مختصر بگم، حداقل گراهاش تو بحث تو ذهن شما باشه. ببینید شما میگید بلا مفاهیم در جوامع داره که خیلی وقتا تکوین میشه، کلمات جعل میشه، ایجاد میشه. آیا اسلام حکم وضعی ندارد علاوه بر حکم تکلیفی؟ حکم وضعی اونجایی است که مفاهیم وضع کرده، و وقتی مفهوم وضع کرد بار اخلاقی باش همراه است. تعریف این مفهوم در گروه کاریست که دین انجام داده برای ما. کی گفته هیچ جا نیست؟ بله، ما یه حسن و عقلی مقدم بر شرع داریم، یه درک عقلی مثلا راستگوی دروغوی متوقف بر آموزه‌های دینی نیست. قبل از ادیان هم ظاهرا وجود داشته، ادیان هم اگه بریم حضرت آدم معلوم نیست ظاهرا وجود داشته، ولی فعلا نمیخوام اینو مناقشه کنم. اما ما بگیم آقا راستگوی دروغوی اینا تو جوامع بشری قبل از حضور دین، مثلا دین منظور اون دین اسلام باشه، حضور داشته باشه. اما میگم آیا دین نمیتونه بیاد بگه نجس؟ کلمه نجس نمیتونه بگه محرم نامحرم؟ مفاهیم این محرم و نامحرم ارتباط با محارم داشتن یا نداشتن، به لحاظ زبان شناسی تعریف مفهومش برای خود دین است یا نه؟ کلمه دین داره، یک دین یک فعال اجتماعیه. یعنی چی به لحاظ زبان شناسی دین هیچ کار است، دین هیچ نقشی ندارد؟ دین رو مقید میکنی به یک پدیده خیلی خاص. آقا احکام شریعت نقش، اعتبار هم احکام شریعت نقش داشته تو پیدایش خیلی از مفاهیم اجتماعی ما. یعنی اگه بحث زمان شناسی میکنید، برید سراغ بحث تاریخی، ریشه تاریخیشو بحث کنید. این کلمات به لحاظ تاریخی کجا پیدا شدن؟ اگر یک کلماتی حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه داشت، این کلمه که حقیقت شرعی یا متشرعه داره، وابستگی اخلاق به دین تو حوزه زمان شناسی هم وارد میکنه. میخوام تو اینجا هم میشه بحث کرد. تو حوزه وجود شناسی میگه آقا خوبی و بدی افعال نمیتواند متوقف بر امر و نهی خدا باشد. خب این همون نظریه ما هم هستش که میگیم حسن و عقل عقلی تابع مساله و مفاسد، مساله و مفاسد مقدم است بر امر و نهی خدا. یعنی خدا از مساله بر اساس مساله و مفاسد امر میکنه. اما باز دوره صفر و یک نیست، همه چی اینجوری نیست، وابستگی خطی نیست. آیا نمیتواند امر خودش موضوعیت پیدا کنه؟ تو بحث فقه دوستان میدونن داری، تو بحث فقه اصولمون گاهی وقتا شارع امر میکنه، امر امتحانی میگن بهش. آیا امر امتحانی داریم یا نه؟ که خوبی و یعنی صرف این که اطاعت از خداوند، خود اطاعت از خداوند مطلوبیت داره یا نه؟ اگه اطاعت از خداوند مطلوبیت داشته باشه به هر معنایی که جد معانی هست که خلاصه ما که دین داریم، معنای دین داری همون که شما میگید خلاصه دین داری دیگه، خلاصه یه جور اطاعت از خداوند داری دیگه، همون جایی که شما عقل بخواد بپذیری، همون بعد از اخلاق سکولارت، همونجا که بخواد اطاعت از خداوند بگی، اطاعت از خدا، خدا میگه کار خوب بکن، شما بس چون خدا گفته خوبه بکنیم یا نه. اطاعت اصلا بگو رابطه عاشق و معشوق، اطاعت از خدایی که ما عاشق شدیم خوبه یا نه اخلاقا؟ اگه خوب شد پس گاهی وقتا امر خدا میتونه اخلاق ساز بشه. چرا میگید وابستگی صرفا یک صفر و یکی؟ بله ما قبول داریم که خیلی جاها امر خدا تابع مساله و مفاسد واقعی است، اما معنیش این نیست که امر هیچگاه نتواند خوبی یک فعل متوقف بر تعلق امر یا نهی باشه. خود مخالفت با خداوند خودش تجری میگفتیم دیگه توی بحثی فقهیمون، گاهی وقتا میگفتیم آقا یک کاری از باب تجری حرامه، نه از خود حسن فعلی داره حسن فاعلی نداره. خب ما اینم بر همین تو وجود شناسیش هم میشه بحث کرد. تو منطق معرفت شناسی که اصل نزاع ماست که اونو میذارم بعدن بحث میکنم، ایشون هم تو کتاب اخلاق دین شناسی مفصل بحث کرده. تو فضای روانشناسی، تو روانشناسی ایشون میاد بین دلیل توجیه کننده و دلیل برانگیزاننده تفکیک میکنه. تفکیک هم خوب هم بده. از این جهت توجه دادن میگه گاهی وقتا ما توجیه میشیم، گاهی وقتا این محرک ما هم میشه، همون تفکیک ایشون میگه کار جدیده. من مثلا کار جدیدی نیست، قدما هم بحث کردن عقل عملی دو تا معنا داره، یکی عقل محرک عمله، یکی عقل چیزه شناسنده عمله، تشخیص دهنده است. همون توجیه و برانگیزاننده ای که ایشون داره میگه حرف جدیدی نیست. منتها یه نکته رو من حالا نمیخوام خیلی بحث بکنم، چون یاد داشتم زیاده بخوام بحث کنم خیلی طولانی است. ایشون میره سراغه که انگیزه های دینی اخلاقی غیر اخلاقی است. ترس از جهنم انگیزه اخلاقی نیست. چرا ترس از جهنم انگیزه اخلاقی نیست؟ این انگیزه های این اخلاق، اخلاق فقط عبادت احرار است. کی گفته اخلاق عبادت احرار است؟ ایناش مفروضاتی است که ایشون بحث نکرده، همینجوری داره میره جلو. آیا انسان از ترس یه کاری بکنه بده؟ شو از ترس مرگ کاری بکنه، این کار اخلاق، جان خودتو نجات بدی، کار غیر اخلاقی کردی؟ شجاعت خوبه یا بده؟ به خاطر شجاعت کاری بکنه خوبه یا بده؟ اگه اینجور باشه، اینا توی اخلاق همینجوری، یکی از اشکالاتی که تو کتاب ایشون هم هست، مکرر میگه شهودات اخلاقی، شهودات اخلاقی همینجوری بگم، شهودات اخلاقی بهانه‌ای شده برای فرار کردن اینا از بحثا. یعنی میخوان مغالطه کنن، میخوان استدلال نیارن، میگن شهود اخلاقی. من خودم قائل به شهود اخلاقی هستم. مثلا صفحه 97 98 کتاب دین در ترازوی اخلاق اگر نگاه کنید، میگه که ویژگی های خوب ساز و بد ساز ذاتن متکثرن و قابل ارجاع به یک امر عام نیستن. چرا؟ این شهود اخلاقی ما میگه. میخواد وقتی نگاه دینی رو نقد کنه. یعنی شما نمیتونه همه اموری که موجب خوبی و بدی میشه رو ذیل یک امر جمع کنی. امر شارع به خودی خود یکی از این ویژگی ها نیست. امر شارع نمیتونه عامل خوب شدن باشه. شهود اخلاقی ما میگه غلط کرده شهود شما، شهود نیستش که، این نفسانیات شماست که داره این حرفو میزنه. آیا خدایی که من عاشقشم به من بگه این کارو بکن این کار خوب نمیشه؟ خدایی که این همه لطف در حد من کرده، این همه نعمت من داده، به من بگه، نمیخوام بگم شکر منعم واجب است، اما شکر منعم خوب نیست، تشکر کردن از منعم کار خوبی نیست. این حالا اگه منعم از اونجاست که منعمه، یه کار عادی ازم بخواد، یه کسی بیاد 100 میلیون تومان به من پول بده، بگه حالا این لیوان آبم به من بده، اخلاقا عاقل نمیگه، این حکم اخلاقا نیست که چون این به من گفت آب بده این کار خوبه من این کارو انجام بدم. اینا اونجاست که من بنادم شهودات اخلاقی رو اینا بهانه میکنن. اینجا هم رفته سراغ با شهودات اخلاقی انگیزه های چیز میاره. حالا برید مقاله رو بخونید که مرتب میره سراغ احساس کرامت. خب همون بحث ما، بحث انسان شناسی مهمی که بعدن خواهیم کرد، که احساس کرامت یعنی چی؟ مکرر تو کتابش که احساس کرامت یعنی چی؟ اصلا شما بدون خدا میتونی کرامت داشته باشی؟ کرامت یعنی چی؟ اینو انشالله تو بحث انسان شناسی مفصل باز میکنم. مبنای اخلاق کرامت، بنده هم قبول دارم، اما کرامت بدون خدا مطلقا قابل توجیه نیست. و اینم توی بعضی روانشناسیش، من فقط یه استدلال خیلی خوبی قرآن داره، اینو میگم که خواستید اگه مطلبش رو مفصل خوندید ببینید هیچ پاسخی به این استدلال میتونه بده. یه استدلال قشنگی تو قرآن هست، میفرماد در وصف جوامع کف، که چون این مکرر از این جوامع کف مثال میاره، احتمال الان هم ایام کرونا است، خیلی خوب این حرفی که من دارم میگم، این آیه قرآن امروز که ایشون برای برانگیزانندگی میخواد بگه عقل با اون احساس کرامت سکولار خودش کفایت میکنه. قرآن پاسخ اینا رو اینجوری میده، میگه و اذا بتشتم بتشتم جبارین، میگه تو حالت عادی آدمای خوبی هستید، اما وقتی که جوش بیارید، وقتی که عصبانی بشید، وقتی تو موقعیت بحرانی قرار بگیرید، دیگه جبار میشید. آیا این دلایل سکولار شما برای برانگیزانندگی وقتی اضافتش تو هم جواب میده، تو حالت عادی جواب میده؟ این اخلاق غربی سکولار که اومد با نظم و با نمیدونم فرهنگ و این چیزاشون راه داد، وقتی که کرونا اومد الان جواب میده یا نه؟ دیگه همه شروع کردن غارت خودشون، کشور غارت هم معروف دیگه، این آمریکا مال اون یکی رو دزدید، نه مجارستان مال این یکی رو دزدید، دیگه خودتون برگشتید به قول خودتون به دوره راهزنی دریایی. اذا بتشتم، بعد بتشتم براتون رخ بده، ببینید دلایل برانگیزاننده شما کفایت میکنه یا نه. برای همین ما معتقدیم که اگر باورهای دینی نباشد ضمانت اجرایی نیست. نه اینکه ضمانت اجرایی نیست یعنی هیچ کسی هیچ کار خوبی نمیکند. ضمانت اجرا رو کجا میخوایم؟ زمانی که بتشتم رخ داد ضمانت اجرا مطرح میشه، زمانی که قدرت داشتی و کار نکنی ضمانت اجرا مطرح میشه، زمانی که قدرت نداشته باشی که ضمانت اجرا مهم نیست. شما آدمای مساوی هستید، آدمای مساوی همه به خاطر منافع خودشون به هم دیگه ظلم نمیکنن، چون میبینن ضررش بیشتر از سودشه. این اون جاییه که مثلا شما تو بحث روانشناسی به نظرم اصلا بحثون اصلا عمدرم با کلمات احساسی رفته که من دیگه نمیخوام بحث کنم. توی عقلانیش هم به نظر